اوقات رو با شما سپری میکنیم. روایت کتاب بر اساس کتاب سه روایت از یک مرد نوشته محمد رضا بایرامی به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معرف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سه روایت از یک مرد در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. نویسنده در این اثر زندگی شهید حسین علم الهدا را از سه زاویه روایت کرده. روایت زاویه اول را از زبان روح الله معبر شکنجهگر ساواک در پنج قسمت و روایت زاویه دوم را از نگاه علی یکی از همرزمان شهید حسین علم الهدا در 15 قسمت شنیدید. زاویه سوم از نگاه حسن روایت میشه. نویسنده در قسمت سوم کتاب شخصیت تازه‌ای وارد داستان نمی‌کنه، بلکه حسن یکی از شخصیت‌های روایت دوم را از دل روایت بیرون می‌کشه تا ماجرای دیدارش با شهید سید حسین علم الهدا رو روایت کنه. حسن که کار قاچاق می‌کنه و به همه کور راه آشناست، در دیداری شیفته شهید علم الهدا میشه. روایت سوم از زبان حسن، قسمت اول.
شب بود، نشسته بودم پشت پنجره و تو فکر بودم ای اوضاع اینجوری پیش بره چیکار باید بکنم. از اون شبای سرد و تاریک بود، نه مهتاب داره اومده بود نه ستاره سوسو میزد. گاهی خمپاره اطراف روستا به زمین میخورد و از صدای انفجارش سگا وحشت زده پارس میکردن. اونقدر سر صدا میکردن که خسته میشدن و یکی یکی از صدا میافتادن، اما دوباره با صدای انفجار صداشون بلند میشد. طوری شده بود که تو روستا همیشه سگا صدا میکردن و گاهی که نزدیک خونه بودن صدا به صدا نمیرسید. آدم به خیلی از چیزا عادت میکنه. من هم به این صداها عادت کرده بودم. دیگه حتی نمیپرسیدم کجا را زدن و گلوله به خونه مردم خورده یا تو دشت منفجر شده. نه ای که برام فرقی نداشته باشه یا بی اعتنا شده باشم، نقل ای حرفا نبود. سیلی را افتاده بود و به نظر نمی رسید بشه جلوش گرفت. دست و پا زدن هم فایده نداشت. می دونستم که بالاخره عراقی ها میان و روستای ما رو هم می گیرن. اون وقت ما هم می شدیم مثل اهالی روستاهای دیگه. ظاهرن سرنوشت اینطور خواسته بود. هرچند تصور اینم که عراقی ها روستامون اشغال کنن برام سخت بود. با خودم می گفتم ای عراقی ها روستای ما را اشغال کنن، باید برای راه رفتن تو روستا هم از اونا اجازه بگیریم. ای طور بشه مثل اینه که غریبه 24 ساعته از پنجره اتاق زل بزنه به تو، خانواده تو ببینه. چیکار میکنی؟ تازه ای اتفاق دیگه نیافته. راستش من عراقی ها بدی ندیده بودم. او طرف مرز جنس قاچاق برام میرسید. عراقی ها یه جورای نونمونه میدادن. هرچند ای پاشون اینور میرسید پامو قلم میکردن. زرنگی کرده بودم که دم به تلشون نداد بودم. اما حالا مسئله بالاتر از این حرفا بود. با خودم گفتم یعنی ممکنه روزی به خاطر دشمن بزرگ دست تو دست دشمن کوچیک بذارم؟ بعضی شبا بچه های کمیته و سپاه از کنار روسامون رد می شدن و می رفتن سمت بیشه ها و صبح با لباس های گلی و خسته و کوفته بر می گشتن شهر. چشماشون از بیخوابی باد می کرد و گاهی اوقات کولشون سنگی بود که به زحمت سرپا می ایستادن. دلم به حالشون میسوخت و میخواستم به خونه خودم دعوتشون کنم، اما به احساسم مسلط میشدم و با خودم میگفتم ما قاچاقچی منطقه هستم، باید حواسم باشه. همینا اگه سرشون شلوغ نباشه منو میگیرن و میندازن گوشه زندون. دلشونم به حالم نمیسوزه، بهتره به فکر خودم باشم. به ما چه ربطی داره که اونا کیهن و کجا میرن؟ ما باید بچسبم به کارم. این جنگ اصلا به ما مربوط نیست، مملکت نیرو نظامی داره، یه عمر خرجشون داده برای همچی روزایی. خب بیانو بجنگن. حالا ای وسط اگر عده جونشون مفت گیر آوردن به خودشون مربوطه. وظیفه ما اینی که هر جوری نون خانواده رو تهیه کنم. جنگ ما همینه، جنگ علیه گرسنگی. اون شب تو خونه نشسته و تو فکر بودم که صدای در خونه بلند شد. رفتم و باز کردم، همکارم بود.
وی معلوم هست کجای حسن؟
کجا قرار بود باشم؟
بایی پولیشنده درن نراحتی به زمین زمان بدو بیرا میگه.
تو کجا دیدیش؟
سر قرار
رفته بودی؟
اونجا بودم.
بار آورده؟
آورده.
ولی ما که با او قرار نداشتم، فردا باید میومد.
به هر حال اومده، خیلی هم کلاف هست. او گفت منتظرت میشه.
راه چه داره؟
بد نیست، و بدون هیچ مشکلی خودم رسوندم اینجا.
حالا راستی راستی ما باید برم اونجا.
شوخه که نداریم با هم، او کلی برای جنس آورده.
خب میگرفتی میآوردی؟
خواستم بگیرم اما نداد.
با چی رفته بودی؟
دوتا آلق برده بودم.
چاره ای نبود، باید را میافتادم. رفتم تو طبیله و جلو آلق انداختم روش. کلاشم از جایی که مخفی کرده بودم بیرون آوردم، بعد بین خورجین و جل جاسازی کردم و را افتادم. همینطور که پیش میرفتم با خودم گفتم امشب که خواب چشمم نیومد، همو بهتر که این ماجرا پیش اومد. از روستا بیرون رفتم، سوار الاغ شدم و هی کردم. کمی که گذشت ماشینی از دور پیدا شد، از پشت سرم میومد و فقط چراغ کوچیکش روشن بود. میرفت سمت سوسنگرد، سریع از الاغ پیاده شدم و حیوانو کشیدم پشت درخچه‌های کنار جاده. ماشین نزدیک شد، تویوتا بود، معلوم نبود ایرانی یا عراقی. کمی بعد تویوتا روی جاده ایستاد و چند نفری از پشتش پایین پریدن. اول فکر کردم ماشین خراب شده، فکر کردم مسافراش پیاده شدن تا حلش بدن، اما وقتی به سمتم اومدن یه دفعه دلم رزید. با خودم گفتم نکنم کارم فریبم داد و منو کشیده تو دام. ولی نه، او دلیلی برای کار نداره. شاید گرفتنشو مجبورش کردن منو لو بده. تو کاری که ما داریم به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. باید احتمال همه چیه میدادم. آروم رفتم سمت الاغ، کلاشمو برداشتم و بی سر صدا مسلحش کردم. یه دفعه از دور صدای انفجار بلند شد، چند نفری که به سمتم می اومدن ایستادن، آماده شلیک شدم. چند نفر بودن و اگر پیش دستی نمی کردم من می کشتن. کمی دل هره داشتم اما نمی ترسیدم، خودم برا همه چی آماده کرده بودم. چند نفری که به سمتم می اومدن اوقت نزدیک شده بودن که صداشون رو می شنیدم.
انگار گم شدیم، از این طرف به جایی نمی رسیم.
بهتر برگردیم.
پس اون نقشه‌ای که مرور کردیم،
نکنه بیافتیم تو کمینشون. حسین
فارسی حرف می زدن، فهمیدم ایرانی هن. متوجه حضور من نشدن، ای هم متوجه شده بودن اون طوری جلو نمی اومدن. مطمئن شدم کار دیگه ای دارن، اما نمی دونستم چی کاری. نتونستم سر در بیارم، ربطی اون به ما نداشت. همی که فهمیده بودم دنبال ما نیستن برام کافی بود. اونقدر صبر کردم تا اونا رفتن، بعد کلاشم انداختم رو دوشم، سوار الاغم شدم و از بیراه رفتم سمت آب گرفتگی ها. بین دو آب گرفتگی بزرگ راه باریکی بود که فقط ما و چند نفر از دوستانم میتونستیم از اونجا رد بشیم. غریبه ها یا تو بادلاغ گیر میکردن یا خیلی زود مجبور میشدن برگردن. نیمه شب بود که به راه باریکه وسط دو آبرا رسیدم. میدونستم فروشنده کنار برکه منتظرمه. وقتی رسیدم اول ندیدمش، صداش دادم آی کجایی؟ از پشت درخچه بیرون اومد و گفت
تنهایی؟
من قرار بود با کس دیگه بیام. لوله تفنگشو پایین آورد و جلوتر اومد.
چرا دیر کردی؟
دیر کردم؟ من اصلا قرار بود بیام.
یعنی نمیخواستی بیا؟
نه، ای پیکت خبرم نکرده بود نمی اومدم. قرارمون فردا بود.
حتما اشتباه شنیده.
فروشنده حسابی گلی شده بود. پرسیدم ای چه سر و وضعیه که برای خود درست کردی؟
تو محکوم شده بود و همه سر از باطلاق در آوردم. چیزی نمونده بود داخلم بیاد.
می مه بود؟
ها، دم غروب هوا مه بود.
دوباره از جای نامعلوم صدای انفجار بلند شد. هر دو ساکت شدیم و گوش کردیم. فروشنده گفت
راهانه عم شده، گشتی ها دو طرف مرتب رفته آمد میکنن. میترسم گیرشون بیافتن. الان به راحتی آب خوردن میتونن آدم بکشن.
ها، منو اتفاقا چند تاشون رو دیدم.
عراقی ها دارن سعی میکنن بازم سوسنگرد رو محاصره کنن. اگه سوسنگرد سقوط کنه حاویزه هم راحت از دست میره.
ای جور که بوش میاد ای جنگ طولانی میشه. خدا به داد مردم برسه.
توی اوضاع آدم باید دو دستی به کلاهش بچسبه تا باد نبارش. خیلی از دستگیر شدن میترسم حسن. تو منطقه ده زیاد یا جاسوس های عراقی رفته آمد میکنن. میترسم اگه دستگیر بشه هم ایرانی ها منو با اونا اشتباه بگیرن.
ما یکی اگه جاسوسی ببینم و مطمئن باشم که داره برای دشمن کار میکنه همونش نمیدم. خیالت ایجوری نمیشه بخشی.
آولش کن، بیا به کار خودمون برسیم.
قاطرها پشت بیشه بسته شده بودن. یکیش بار نداشت. جنسا رو آوردیم پایین. لوازم صوتی و سیگار و اتکلون و ایجور چیزا بود. گفتم چرا قوت بده ما؟
مگه خودت چرا قوه نداری؟
اگه داشتم که اتون نمیخواستم.
یعنی لازمت نمیشه؟
برای دیدن جنس؟
نه، برای دیدن راه و جلو پا.
مو به این چیزا احتیاج ندارم. میتونم با چشم بستم ایور اوبر برم. ای تویی که یه ذره مه میاد راه تو گم میکنی.
چند ساعت من اینجا کشتی حالا متلک بارم میکنی؟
خندیدم و جنسا رو یکی یکی وارسی کردم و گذاشتم تو خورجین خودم.
دوستان عزیز، تا فردا و آخرین قسمت از روایت کتاب سر روایت از یک مرد، خدا نگهدار. روایت کتاب سر روایت از یک مرد بود که تقدیم شما علاقمندان شد. 12:45 امروز این برنامه برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. دعوت میکنم که در کنار ما باشید. ما همچنان با افتخار شما رو همراهی میکنیم.
خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخواند، به هر درش که بخواند، بی خبر نرود. یا سواد دیده غم دیده ام، به عشق مشوی، سواد دیده غم دیده ام، به عشق مشوی که نقش خال تو هم، که نقش خال تو هم هرگز از نظر نرود. یا آرد جای، یا آر امان حبیب من، یا آر عزیز من، جانم. یا زمن چو باد سبا بوی خود دریغ مدار، زمن چو باد سبا بوی خود دریغ مدار، چرا 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 که بی سر زلف تو هم به سر نرود. یار داد یار دل، یار داد یا من گدا هوس سرو قامتی دارم، یار یار دل، من گدا هوس سرو قامتی دارم که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود. یا آرده خدای من، یا
خب گرامیان، از رادیو معارف همراه شما هستیم. درود میفرستیم به روح مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. نوبت میرسه به برنامه حدیث آفتاب، بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در آبان ماه 58 ایراد فرمودند. دعوت میکنم بشنوید.
گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناکو، گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناکو، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاکو، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاکو. هر صبح از دریچه ایمان و بندگی با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، حدیث آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در این حالی که هستم و ملاحظه می‌فرمایید، کمتر موفق شدم که برادرای قومی خودم را از نزدیک ببینم و اون علاقه‌ای که من به این جوان‌ها دارم، البته به همه جوان‌ها، لکن قوم که محل خود ماست و ما سوابق زیاد با این آقایون دارن، علاقه خودم را اونها تقدیم کنم. این مسئله باید برای همه ملت توجه بشه که امروز که این مملکت به دست توانای شماها و مبدأش از قم بود به دست شما افتاده است و کشور مثل خانه خود شما هست، باید خود صاحب خانه ها به فکر خانه شون باشن. صاحب خانه ها ملت هستند و خصوصا این طبقه ای که کار می کنند، این طبقه ای که زحمت می کشند برای ملت خودشون، و این خانه ای که الان مخروبه بود است و به دست شما ها افتاده است، باید خودتون به فکرش باشید. قوم همیشه پیش قدم در امور بوده است و حالا هم که آقا آزاده خودم مسائل را گفتند و زحمتهای شما و فعالیتهای شما را در امور مختلفه شهرستان خودتون گفتند، باید تشکر کنم هم از آقا و هم از همه آقایونی که شرکت کردند در این امور و میکنند. باید همه استانها و شهرستانها و روستاها یک دست با هم مشغول بشن برای ساختن. من اینا بازم گفتم به بعضی گروه ها که انسان خجلت میکشد که یک کشوری که باید صادر کند و صادر کننده باشد، دستش را پیش امریکا، اون دشمن ملت و دشمن بشریت، دراز کند و از او کمک بخواد و او هم کمک را همینطوری به ما نمیدهد. اونها روی مقاصد خودشون اگر بخوان کمک بکنن، کمک به خودشون است نه کمک به ما، و این باید ما این آر را از کشور خودمون بزداییم، به فعالیت جوانها، به فعالیت قشرهای مختلف. کشاورزیمون را باید همچه تقویت بکنیم که بعد از یکی دو سال صادر کننده باشیم. دیگران از ما بخوان، نه ما از اونها. میدانید که اگر چنانچه ما احتیاج داشته باشیم در ارزاقمون به خارج، این وابستگی برای ما اسباب این میشد که در امور سیاسی هم وابسته بشیم و ما باید وابستگیمون را از اجانب و غرب و شرق قطع کنیم. اگر ما بخواهیم که مملکتمون یک مملکت مستقل آزاد مال خودمون باشد، باید در این اموری که مربوط به اقتصاد است، مربوط به فرهنگ است، مربوط به امور دیگر کشور است، خودمون فعالیت کنیم و ننشینیم دیگران انجام بدن. دولت هم مثل خود شما یکی از افراد این مملکت هست، اون هم به اندازه قدرتش باید همراهی کند، لکن ما نباید بشینیم که دولت همراهی بکند و اگر اون نکند ما کاری نکنیم. شما الان میبینید که به طوری که آقا فرمودند اینقدر کار پیش بردید با همت خودتون بدون اینکه با شما یک کمک صحیحی کرده باشن. حالا از این به بعدم همه ملت اینطور باید باشد، باید همه دستی به هم بدند و این بار را به منزل برسانند. شما میبینید که الان توطئه ها باز در کار است و آمریکا که دشمن شماره اول بشر و ماست، باز این شخص خائن را با بهانه اینکه مریض است برده است آمریکا و ما نمیدانیم که آیا صحیح میگن یا نه، بلکه بعض اطبایی که در اونجا بودند و مطالعه بعض پرونده ها رو کردند گفتند مرض این مرضی نیست که احتیاج به آمدن امریکا باشد، اون در همون جا هم که بود میشد که همون جا باشد و معالجه کند. از این معلوم میشد که یه توطئه‌ای در کار است. البته دیگه محمد رضا قابل اینکه یه آدمی بشد و بتوند یه نفسی بکشد این نیست، لکن این را آلت قرار میدند این قدرتمندها و شیاطین، این را آلت قرار میدند برای اینکه با آلیت این یه فعالیت های دیگری بکنند و یه تیپ های دیگری و قصه های دیگری براشون خدمت گذاری بکنند. لکن باید این مطلب را بدانند که شما دیگه دستتون کوتاه شد از ایران، دیگه شما نمیتونید دوباره همون مسائلی را که برای بدبختی این ملت پیش آوردید پیش بیارید. ملتیست که خودش دیگه به پا خواسته است و همه تکلیف خودشون را میدانند. این تحولی که الان در ملت پیدا شده است که یک نمونه شما جوانهای عزیز من هستید که مشغول اینطور فعالیت ها هستید، زن ها مشغول فعالیت هستند، مرد ها مشغول فعالیت هستند، جوان ها همه مشغول فعالیت هستند، این تحول دیگه طوریست که پشتوانه این کشور است. اون وقت اینها میتوانستند رخنه بکنند به اینجا که این تحول حاصل نشده بود، این بینایی برای ملت ما حاصل نشده بود. البته ما اعتراض داریم به این که دشمن ما را و جنایتکار درجه اول را به ملت ما و خیانتکار بزرگ را بردند و ما از اونها مطالبه میکنیم که باید این را به ما تحویل بدند. ما از اون طلبکار هستیم، ما خزائنمون پیش این هاست، بانک های خارجی از پول های ملت ما که به وسیله شخص او و اتباع او ذخیره شده است الان موجود است و ما اونها را لازم داریم و باید برای ملت خودمون اخذ بکنیم. و امریکایی که ادعا میکند که ما